بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب النکاح، جلسه 37، جلد دوم، صفحه 375. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدسه حضرت بقية الله العظم أرواحنا له الفداء. صلوات خاتم بفرمائید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. بحث ما در کتاب النکاح در تتمیه مباحث نفقه بود. بعد از اینکه توضیح دادیم در جلسه گذشته انفاق زوج بر زوجه متعارف است از حیث‌های مختلفی، هم به لحاظ کمیتش، هم به لحاظ کیفیتش، هم به لحاظ توسعه نسبت به مواردش، و عرض شد که این هم متوقف بر این است که زوج متمرد نباشد، به اینجا رسیدیم که اگر زن اذا خرجت من بیت زوجها معلنتا للتمرد، یک زنی دو جوره از بیت خارج میشه، یه موقعی که میخواد به اون اموری که رسیدگی هایی که واجب است بر زن انجام بده و اونها برسه، پدر و مادرشن مریضن افتادن کسی هم نیست اونها رو نگاه بکنه، صدق این که باید صله کنه رسیدگی به پدر و مادرش کنه، یا اینکه قطع رحم وجود نداشته باشه باید بره به پدر و مادرش برسه، یه موقع از این باب میره سر میزنه، یه موقعی هم هست نیست، ان تمردد از خانه خارج میشود، یعنی از خانه خارج شده است به قصد این که دیگه میخواد بگه که من نمیخوام با همسرم، دعواشون شده، بینشون کتک کاری شده، از خونه رها کرده و زن از خونه آمده رفته بیرون. خب در این صورت آیا این زن نفقه دارد یا نفقه ندارد؟ میفرمان اذا خرجت من بیت زوجها معلنتا للتمرد، که داره اعلان میکنه و اظهار میکنه که من متمرد از انجام به وظایف همسری خودم هستم، فلا نفقه له، نفقه ندارد. و اما اذا لم یکن ان تمردن، میفرمایند حتی اگر از تمرد هم نباشد، مثل این موردی که من گفتم رفته رسیدگی بکنه به پدرش، فلا تستحق النفقه الا بعد عودها، یه هفته رفته شهرشون، تو یه هفته نفقه نداره، وقتی برگشت باید نفقه رو بده، که ما این مطلب رو مثل بسیار دیگه از فقهای متأخر قبول نداریم، خلافا لآی ایروانی که مثل مشهور صحبت میکنن که میفرماین زن اگر قصد تمرد نداره از منزل خارج شده مطلقا نفقه نداره. ما میگیم باید ببینید که مخالف حق استمتاع همسر هست یا نیست، یعنی حقی به عنوان حق تو خونه موندن به عنوان یه قاعده کلی که زن حق نداره به اذن همسرش، بدون اذن همسرش از منزل خارج بشه، این رو به عنوان یک امر مستحب میدونیم و میگیم که اگر خروج از زن از منزل همسرش به خاطر اتمام شرکت، یعنی منافی باشد با حق زوجیت، مردی از یک سره تو خونه کارش، تو خونه دوست داره همسرش همیشه خونهش باشه، هر موقع اراده کرد نگاش کنه لذت ببره، خب بله او زن باید تو خونه باشه، ولی مردی که نه، ماه مبارک رمضان، یا نه اصلا ماه مبارک رمضان مرد خودش هر روز سر کار صبح میره عصر میاد، به انتظار داره شده تو این ساعت‌ها تو توی خونه بشین، وجهی ندارد اگر مخالف با حقوق زوجی نباشد، انصراف دارد تمام ادله و اون فرضی که مرد میخواد از زنش استفاده کنه، و الا کنیز نیستش که بدون اذن مولاش نتونه از توی خونه بره بیرون، همیشه باید اونجا باشه. نه، ازدواج و الغی زوجیت بیشتر از این اقتضا ندارد که زن هر وقت مرد اراده بکنه تمکین کنه، و اگر منافاتی با حق تمکینش ندارد مشکلی نداشته که باید نفقش هم بپردازه، ولو که چند روزه مثلا رفته مردیه یک ماه خارج از کشور، توی مدت زنش هم میخواد بره به پدر و مادرش سر بزنه، بگه نه تو حق نداری بری به پدر و مادرش سر بزنی، من که یک ماه خارج از کشورم تو حتما توی خونه باید بمونی، همچین وجهی و همچین حقی معلوم نیست برای مرد باشه. حالا خواهیم خود. حالا ایروانی میفرمایند و اما اذا لم یکن عن تمردن فلا تستحق النفقه الا بعد عودها، تا بر نگردم نفقه براش نیست. و اذا لم یقم الزوج، ولی اونجایی که معلنتا للتمرد باشه نفقه نداره تا دوباره به تمکین برگرده. و اذا لم یقم الزوج به نفقت الواجب اشتغل از ذمته بها. میخوان این رو بیان بکنن که تفاوت بین نفقه زن و نفقه فرزند اینه که نفقه فرزند و پدر و مادر دین نمیشود، یک حکم تکلیفی، یک وجوب تکلیفی. اگر شما واجب دادی دادی، اگر ندادی دیگه به عهدت نیست. ولی نفقه زن علاوه بر این که وجوب تکلیفی دارد دین هم میشود. یه زنی خودش پولداره، هیچ وقت هم روش به شما نمیگه بگه نفقه بدی، همیشه از مال خودش خرج میکنه. موقعی که طلاق میگیره میره میگه آقا این سالها به من نفقه نده، به شوهر میگه نفقه دادی، میگه هیچ وقت طلب نکرده، میگه طلب نکنه، نفقهش واجب بوده، شما باید بدی. حساب میکنن نفقه این 30 سالش و 30 سال همسر شما بوده، به طور متعارف به پول همین الان شما مثلا ماهی 1 میلیون تومان باید بهش نفقه بدی، یک سالش میشه 12 میلیون تومان، 30 تا 12 میلیون تومان حساب میکنن 360 میلیون تومان شما باید نفقه این سالهای خانومت بدی. اگه بخشش هم دادی بخشش ندادی، خب اون بخشی که ندادی رو باید بپردازی. اما وجوب ببخشید و اما عدم استحقاق نفقه مع الخروج عن تمرد فلما تقدم من اشتراط وجوب النفقه بعدم التمرد على الحقوق الزوجيه، که اشتراط رو جلسه قبل اثبات کردیم، گفتیم ظاهرش اینه که این بر اساس یک قرارداده، پس اگر زن به طرف قرارداد خودش عمل نمیکنه، مرد هم ضرورت ندارد به قراردادش عمل کنه. و ارتکاز اینه که من گفتم منشأ این ارتکازیه که آیه ایروانی ادعا کردن که ظاهر اینه که عاشروهن بالمعروف در حقیه که اون کار انجام بده. چرا؟ چون یک حکم شرعی تعبدی نیست، یک امر بر اساس یک قرار داده. و اما عدم استحقاقها مع الخروج بلا تمردن، اگه تمرد نیست خارج رفتم جو خونه پدرش، الا بعد العود، تا بر نگرده نفقه ندارد. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایوم امرأة خرجت من بیتها من غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجه، بدون اذن شوهرش از خونه خارج نشه نفقه ندارد تا اینکه برگرده. ارتقاضات خیلی از این اطلاق فهمیدن، ولی متأخرین غالبا از روایات میفهمن که این انصراف داره نسبت به همون چیزی که بر اساس حقوق زوجیت اتفاق افتاده. و در ارتکاز عرفی این حقوق زوجیت به این نیستش که زن از خونه همسرش خارج نشه، میخواد بره خارج بشه، میخواد بره خرید کنه، میخواد بره خواهرش رو ببینه. این ظاهرش به غیر اذن زوجها، یعنی این که همسرش، ما روایات متعددی هم داریم که زن میخواد مال خودش رو که خرج بکنه باید از شوهرش اجازه بگیره، نه چنین حقوقی رو آقایون به رسمیت نمیشناسن. و روایات هم حمله بر استحباب میکنن، ولی مال خودش رو میخواد خرج بکنه. چرا اسلام بیاد خرج کردن مال خودش زن رو متوقف کنه که باید از همسرش اذن بگیره؟ چه وجهی داره؟ لذا اونا هم فوقش حمله بر استحباب میکنن، از بابی که بالاخره اختلاف بینشون نیفته. خیلی مردها پولی هم که برای همسرشون هست و حق خودشون میدونن، فکر میکنن صاحب مال همسرشون هم هستن، لذا ممکنه بد اخلاقی کنن، بگن تو چرا رفتی پول خرج کردی؟ یا آقای ترکی چند وقت پیش راننده بود، یه جایی داشت ما رو میبرد، بعد به من اعتراض میکرد که دیروز یه آقایی آمده رفته روحانی، رفته بالا منبر، خانمای ما هم تو مسجد نشستن، وشو گفته زن لازم نیست لباس بشوره، زن لازم نیستش بچه داری بکنه، اینها محبتی که تو خونه انجام میده و نظر شرع اینه. ناراحت میگفت این حرفا چی؟ میگه بلند شدم گفتم آقا این حرفا رو نزن، اینا که حرفا میزنن دیگه زنای ما تو خونه کار نمیکنن، آدم زن میگیره برای چی؟ ذهنیتش همینه. شما هزار بارم برای این مرد توضیح بده زن لازم نیست تو خونه کار کنه، یا حالش نمیشه دیگه. به قول اونا با آقای بروژدی میفهمیدن ما جزوز عاشورا مقلد شماییم. پس بنابراین در این امور هم اینجوری نیستش که حتما شما بگید. اینا خیلیش همین نکات اخلاقیه که اگه کار رو نکنن، البته اگر از ادله چنین استظهاری واقعا داشته باشه خب میپذیریم، ولی از روایات بر اساس همون ارتکازیه که چون عرض کردم زوجیت به عقد زوجیت یک امریه که بر اساس یک قرارداد اوغلاییه بنیان گذاری شده. درسته که شاید یک سری احکامی رو برش بار میکنه، ولی یک احکام تعبدی صرف خلاف قصد طرفین هم که وسط نیست. ازدواج میکنن، زن باید به همسرش برسه، مردم باید به زنش برسه. ولی حالا مرد ول کرده 6 ماه از خونه رفته بیرون، به اینکه آقا زن باید تو یک سر تو خونه بشینه، این کار خوبیه. زن هرچی تو خونه بشینه عفیفتره. ولی حالا کار پیش اومده، او هم از خونه بلند شده رفته، شما میگه دیگه نفقه ای ندارد. لذا حتی بعضی از روایات با اینکه ظاهرش اطلاقه، مشهور متأخرین میفهمه زمن، این حق عدم خروج از زوجه از بیت زمانیه که لا نفقت له حتی ترجه، این منصرفه به مواردیه که منافات داشته باشد با اون، نفرمایید استمتاع فعلی ها، میگه آقا این مرد از کنون خدمت شما این مردانگی هم که نداره، اصلا به همسرش هم که نمیرسه، خودش هم که روزه، نه روزه هم هست ولی نگاه به شهوت به همسر که اشکال نداره، دوست داره همسرش کنارش باشه نگاهش کنه، ولی مردی که خودش تو خونه نیست، زن هیچ منافاتی با رسیدگی به حقوق زوجیتش ندارد، پس بنابراین چه منافاتی داره که بگه حتما زن باید توی خونه بشینه. حالا آی ایروانی از همین اطلاقش مثل مشهور استفاده کردن، سکونی و نوفلی اینا به شکل خاص درسته که توصیف نشدن، که حالا اینو مفصل بحث کردیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که به روایات سکونی میشود عمل کرد و چون راوی عموم روایات سکونی هم نوفلیه، به قرینه عرض کردم دلالت اقتضا نوفلی رو هم دارن قبول میکنن، چون معنی نداره که مشهور به روایات سکونی عمل کنن ولی نوفلی رو ثقه ندونن، چون عمده بالای 85% روایات سکونی توسط نوفلی به ما رسیده، پس بنابراین راوی تقریبا منحصر سکونی عمدتش نوفلیه، پس اگر سکونی رو مورد قبول قرار دادن اصحاب، نوفلی رو هم باید بپذیریم. و سکونی و نوفلی و الا میوفقا به شکل خاص الا انه تقدم فی ابحاث سابقه امکان و توجیه حجیت روایات هما، که بحثش قبلا هم گذشت. اما این که گفتیم که ذمه زوج چیز میشه مشغول میشود و فقط وجوب تکلیف نیست بلکه دینه، و اما انشغال و ذمت زوج به نفقه اذا لم یعدها یمکن استفادته من قوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، این مطلب تقریبا اجماعی هم هست و روایات دیگه هم برش دلالت میکنه، ولی فعلا به همین آیه تمسک کردن که میگه علی المولود له رزقهن و کسوتهن، این علی یعنی نه اینکه علی المولود له وجب رزقهن و کسوتهن، که بگید یک حکم تکلیفی در تقدیر میگیره، اون وقتی میگن میگید علیه رزقهن و کسوتهن، در واقع کلمه علا یعنی که خود رزق و خود کسوت به عهدش میاد، یعنی رزق و کسوت عهده میاد یا عینش یا قیمتش، یعنی در واقع یک حکم وضعی میشود براشون، که بحث احکام وضعی سر جای خودش خیلی بحث مهمیه، تو بحث کتاب الحدود توضیح دادم خدمت دوستان اونجا و میرسید و خواهید خود انشاءالله اونجا، که بسیار از این مباحثی که ما ها الان فکر میکنیم اینها فقط یک حکم تکلیفیه، نه حکم وضعیه، اصلا صاحب حد شدن یعنی بر عهده کسی بر کسی حد آمدن، موضوع حد قرار گرفتن خودش یک حکم وضعیه، جدای از این که بعد اجراء حدم بشه یا اجراء حد نشود، کسی که سارق است این موضوع حد است، یعنی حد بر آن لازم است، یعنی برش تعلق میگیرد. آیه لاجانی تعریف میکردم، میگفتم توی جلسه با مرحوم آقای هاشمی رحمت الله علیه بحث شد، گفتیم حدود حکم وضعیه، ایشون به ناراحتی گفتن که کی گفته حدود حکم وضعیه، حتی آقا هم میگفت آقای هاشمی حمایت کردن، گفتن که بله کی گفته، میگه بعد رفتم نگاه کردم دیدم خود آقای هاشمی، حتی من تو ذهنم خود هست آقا هم اینجوری بودن، که در جای دیگه ذکر کرده بودن که احکام وضعیه مثل ثبوت حد، که عرض میکنم به ذهنیت و ارتکازم همینه، بسیاری از اینها احکام وضعیه، اینها هم یک حکم وضعیه، یعنی اینکه نفقه نه به عنوان فقط یک حکم تکلیفی که وجود داشته باشد، بلکه به عنوان اینکه یک امریه که بر عهده آمده است و اگر شما نپردازی بعداً باید ضامنی و باید اون رو بپردازی، فإن التعبیر بکلمه علی ظاهر فی اراده الحکم الوضعی دون مجرد الحکم التکلیفی، البته اینجا بحث مفصلی هست که آیا احکام تکلیفی هم همشون یک نحوهی به عهده آمدن و اینا، بحثایی داره که سر جای خودش الان فرصت نیست من خدمتون عرض کنم. بحث بعدی که آخرین بحث از این مباحثیه که قای ایروانی مطرح میکنن، بحث احکام القسمه است. در مورد قسمت ما دو تا بحث داریم، یه بحثی اینه که آیا اصلا قسمت واجبه، به این معنی که اگر کسی یک شب پیش یک همسرش رفت باید یک شب دیگه هم پیش یک همسر دیگهش بره، این تقریبا از روایات قدر متیقنه، به این معنی که مرد با 4 شب در، چون 4 تا زن میتونه بگیره، در واقع اینجوریه که حق هر زنی 1/4 از این شب باست، یعنی اگر یه مردی یه شب پیش یه زن دیگه رفت، یک شب باید پیش یک زن دیگه بره، ولی لازم نیست 2 شب دیگه شم پیش عرض کنم خدمت شما یک کدومشون بره، یا اگه پیش یکی رفت پیش دیگه هم بره، نه اینجا حق اختیار داره، 2 شب دیگه شم میتونه پیش یه نفر بره، میتونه تقسیم کنه، میتونه هیچ جا نره، اختیار دست خودشه. او چیزی که محل دعوای اصلی و مناقشه است اینه که اصلا زن چیزی به عنوان حق
همخوابی و ای که مبیت اندز همسر دارد یا ندارد، یعنی واجب بر مرد اگر دوتا زن داره یا یک زن داره چهار شب یک بار پیش هر کدومشون بره یا نه، این در صورتی که اصلا بخواد وقتش رو تقسیم کنه. ولی به مرد واجبه که همون چهار عرض کنم بفرمایید که 40 روز یک بار، 4 ماه یک بار به همسرش نزدیکی کنه، همون مقدار واجبیه که قبلا بیان کردیم. بیشتر از اون دیگه هیچ چیزی به عهده زن نیست و مرد نیست که بگیم حالا حتما اصلا ول داره نمیخواد بره، هر ماهی 4 روز میاد توی شهر، 4-8 شب میره پیش یکی از همسرش، تازه او هم بگه به همین مقدار نیاز نیست، یک شب میره چک پیش هر 4 تاشون همون مقدار دخول واجب رو انجام میده و بعدم راشنگ میشه باز دوباره میره دنبال عشق و کیف خودش. آیا لازمه که هر 4 شب که پیش زن باشه یا نه؟ از روایات ظاهر همشون همینه که اگر، یعنی فرض همشون و مفروض همشون همینه که اگر پیش یکی رفت باید پیش بقیه هم بره، یعنی روایات درسته ممکن یه ظهور ابتدایی داشته باشه که پس حقیه، ولی آقایون اکثر روایات رو حمل میکنن بر همین موردی که اگر خواست یکی رو انتخاب کنه. ولی از آخر آقای ایوانی میفرمایم بعید نیست بشه به عاشروهن بالمعروف تمسک کرد و بگه مقتضای معاشره بالمعروف یه که انسان پیش همسرش هم وقت یک بار یا چهار شب یک بار بمونه، که امروزه به نظر میرسه برای اونهایی که یک کاری ندارن که منافات، مثلا شغلشون در جاهایی که 15 روز 15 روزن یا مثلا یه موارد خاصی باشه، صدق عاشروهن بالمعروف میکنه که یه مردی خودش از همسرش جدا بخوابه و هیچ وقت تو خونه های همسرش نگذرونه این مقدار نیست. ولی حالا آیا این که اگر تو خونه رفت باید حتما بره با همسرش مزاجعت کنه، یعنی در یک بستر با همسرش با هم بخوابن یا نه، این یه بحث بسیار پرکاربرد امروزه. در حالی شما میبینید که خیلی از زن شوهرها طلاق عاطفی دارن، زن تو اتاق خودش میخوابه، مرد توی خونن تو اتاق خودش میخوابن، با هم دیگه توی یک بستر نمیخوابن. حالا ممکنه خیلی وقتا هم عوامل داشته باشه، مرد تا میخوابه شروع میکنه خور و پفای خیلی شدید میکنه، حاضرم نیست بره عمل بکنه. خب اینجا آیا مثلا زن اذیت میشه میره تو اتاق دیگه میخوابه؟ آیا این ضرورت داره؟ یا اینکه زن خیلی خور و پف میکنه یا لنگ و لغت میزنه مرد اذیت، یا مرد کمرش درد میکنه رو تخت نمیتونه بخوابه بعد رو زمین بخوابه، زن کمرش درد میکنه حتما بعد رو تخت بخوابه، نمیتونن کنار هم دیگه بخوابن، که اینا رو باید بررسی بکنیم. احکام القسمت فی وجوب القسمت بین الزوجات فی مبیت اللیالی، ابتداعا بحثی که آیا واجب است قسمت بین زوجات در اینکه شبها رو مبیت کنه، یعنی تا صبح در منزل همسرش به سرارت، یا بعد شروع، یا اینکه نه اگه شروع کرد پیش یک کسی و یه شب پیش یکی خوابید بعد واجبه پیش بقیه هم بخوابه. خلافون فقیل به عدم الوجوب الا به شروع، بعضیا گفتن نه لازم نیست، اگه پیش یکی یک شب خوابیدی باید حق بقیه رو هم بدی، نمیدونی تفاضل قائل بشی، ولی اگه پیش یکی نخوابیدی که خب هیچ. و قیل بالوجوب ابتداء و فی وجوب البقاء صبیحه لیله المبیت وجهون، بعضیا گفتن بنابر این که باید واجب به خوابی یا اگه شروع کردی که برات واجب شد که قسمت کنی، آیا صبح هم باید پیشش بیاری یا از آن صبح رفتی حرم از اونجا هم رفتی دنبال کار خودت؟ بعضیا گفتن صبح هم باید پیش او همسر بمانه. اونایی که اینجوری گفتن دیگه افراد کلا متمولین بی درد دونستن که هیچی، بنده خدا هر روز صبح هم تا ساعت 10 پیش این زنش، باز فردا تا ساعت 10، باز کار و زندگی و درآمدم هیچی. والواجب فی المبیت هو المضاجعه، اونی که در مبیت واجبه ای که مضاجعه کنی، یعنی در یک زجی و یک بستر با همسرت بخوابی. دون المواقعه لازم نیست حتما نزدیکی کنی، نزدیکی همون 4 ماه یک باره. ول مستعد و فیزاله که عرض کردم در همین هم محل بحث ممکنه بگه نه اوجی که تو روایت هاته مبیته، تو خونش باشی لازم نیست من تو بسترم باش بخوابی. و اما وجوب القسمت فی مبیت اللیالی فلا اشکال فیه فی الجمله، اصل این که اگر وارد یعنی شروع کردی رفتی پیش یک همسر یک شب موندی باید پیش بقیه بری، این محل بحث نیست، یعنی اصل حق القصد فی الجمله محل بحث نیست. فان لكل انسان الحق فی الزواج با 4 نساء، هر کسی حق داره با 4 تا زن ازدواج بکنه بالعقد دائم. و اذا بات عند واحدتن، اگر پیش یک همسرش خوابید لیلتن، لزمه المبیت عند کل واحدتن من البقیه لیلتن،
الا خب البته همچه قاعده کلی هم هست که این حکم نیست که آقا حتما باید بری، زن از شوهر بدش میاد، شوهر از زن بدش میاد، فقط قرار شده با هم دیگه همینجور باشن و ولی هیچ ارتباطی نداشته باشن، بگیم نه حتی در این صورت هم شما حتما باید با اینکه همدیگر رو نمیخواین شب کنار همدیگه بخوابید که به این وظیفه زوجیتتون عمل کرده باشید. نه، این یک حق است برای زوجه، لذا اگر زوجه میگه ریختت نمیخوام ببینم، از حق خودش تنازل کرده، مرد لازم نیست حتما بره اونجا اذیتش کنه. پس الا اذا تنازلت واحدتون عن حقها، مگر اینکه یکی از این زنا از حق خودش تنازل بکنه و بگوید که من این رو نمیخواهم، فلهو ایز علیلتها حیث شا، این میتواند شبش رو هر جایی که میخواد بگذرونه. وقتی مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب همون بحث بی حق رو مطرح میکنن، بعد بعضی اونجا اشکال میکنن که آقا حق القسم حقه ولی قابل واگذاری که نیست، هیچ زن نمیتواند حق قسم خودشو به یک کس دیگه واگذار کنه. حضرت امام اونجا تو حاشیه میذارن میگن بابا مسئله رو خوب نفهمیدید، منظور از حق واگذاری این نیستش که ای بخواد محلل باشه این بشه حق واگذاری کنه حقشو به یک زن غیری که بعد مثلا یک کسی بگه یک شب حق قسمتو میدم، شوهرت یک شب به من بده، ای بیاد بره پیش همسرش بخوابه، این که واگذاریش به این معنی نیست که محلل یک عمل حرامی باشد. منظور اینه که اگر اون حبو آمد گفتش که امشب 200,000 تومان میدم شوهر بیاد پیش من باشه، این میتواند به 200,000 تومان حق خودشو بفروشه. اینجا پس اصل حق القسم هست و این حق قابل فروش هم با همین نکته که خدمتون گفتم هست. و اذا کان عنده ثلاث زوجات، حالا یک کسی سه تا زن داره، یک شب مار خودشه، اگر قسم رو شروع کرد سه شب دیگه باید پیش همسرش بره، و بات عنده واحده لیلتن، یکی رو پیش یک شب رو پیش یکی از زناش گذرون، لزمه المبیت عند کل واحده من الاخیرین بالمصر، هر شب دیگر رو باید پیش یکی بگذروند، الا مع التنازل فكما تقدم، اگه یکی گذشت و یا حقش رو به یکی دیگه فروخ باید بره پیش او یکی، ولی اگه یکی هم گفتش من این حق قسممو نمیخوام، اصلا حق قسمشو خرید از زنش، به زنش گفت آقا من 100,000 تومان بعد میدم، امشب حق قسم رو ساقط کن، میخوام برای رفیقام برم عرض کنم اعتکاف، خب این اشکالی نداره. و تبقى له ليله يذاها حيث شاء، یک شب دیگه براش میمونه، هر جا دلش بخواد میگذرونه، تو خونه یکی از همسراش دل میگذرونه، یا به قول ای زربون مثلا قدیمی ها که آدم دو زنه جاش تو مسجده همشه میره شب تو مسجد میخوابه. و اذا کاند عنده زوجتان، باز اگه دوتا زن داشته باشه، دو شبش مال خودشه، یکیشه پیش یکی خوابه، یکی دیگه شو باید پیش یکی دیگه بخوابه. و اذا کاند عنده زوجتان و بات عنده واحدتن لیلتن لزمه المبید عند الاخرى لیلتن، پیش او که دیگه یک شب میخوابه، الا مع التنازل، مگر اینکه یک کدومشون از حقشون دست برگردونن، دست بردارن. و کاند له لیلتان یذعهما حيث شاء، یه شب دو شب دیگه برای خودش میمونه، هر جا دلش میخواد میگذرونه. و هذا المقدار لم يقع محلا للخلاف بین الفقها، اختلاف در اینه که اصلا واجبه که یک شب پیش زن بخوابه یا نه، و انما الخلاف فی لزوم شروع، اصلا لازم شروع کنه یا اگه شروع کرد دیگه لازم ادامه بده یا نه، بالاخره دو تا چهار شب خوابید بعدش یه گفت میخوام بلند شم برم 10 روز کربلا. و عدم هو فی تقسیم ابتداعا، انما الخلاف فی لزوم شروع و عدمه، لازم از شروع کند یا لازم نیست شروع به تقسیم ابتداعا بکند. فحل یلزم من کاند عنده زوجتان، کسی که دوتا همسر داره لازم است مثلا از شروع و فی المبیت باید بالاخره هر چهار شب یک بار پیش یک کدوم از اینها بخوابه یا نه اصل شروع لازم نیست، اگر پیش یکی خوابید پیش بقیه هم باید بخوابه، یعنی لازم است حق زوجه از مبیت یا نه از بابی که بین همسران باید عدالت برقرار کرد پیش یکی رفت پیش یکی دیگه هم باید بره. قیل به لزوم شروع، ببخشید، و هر یلزم من کاند عنده زوجتان مثلا، که لازم است بر کسی که دوتا همسر دارد، از شروع و فی المبید به ایوبات عنده هذه لیلتن و ثم عند الاخرى لیلتن، یک شب رو پیش این بخوابه ولی یک شب رو پیش دیگری بخوابه، و یدع اللیلتین الاخیرتین من الاربع حیث شاء، بعد دو شب دیگرش خودش حق داشته باشه هر کار دلش بخواد بکنه. یا لا یلزمه ذلك، اصلا لازم نیست پیش همسرش بخوابه، بل له الحق فی الا یبات عندهما، اصلا شب رو پیش هیچ کدومشون به جا نیاره، بره تو مسجد همیشه بخوابه. قیل به لزوم شروع تقسیم ابتداعا، قیل میگه که لازم است تقسیم کنی، یعنی که زن حق مبیت دارد
و قیل لا یلزم ذلک ولکنه لو شرع بالمبیت عند واحدت لزمه المبیت عند الاخرى. اگر رفت یک شب پیش یکی خوابید لازم است که پیش اون دیگری چه کار بکنه؟ عند الاخرى هم یک شب بخوابه. و یعود حرا فی لیلتین الاخیرتین، دو شب دیگش آزاده. و اذا تمت اللیال الاربع، اگه چهار شبش تمام شد، حالا پیش یکی رفت خوابید و پیش دومی هم رفت و دو شبش هم مال خودش پیش یکی دیگه رفت و بعدش هم دیگه چهار شب بعدش هیچ چیز شروع نکنه، اذا تمت اللیال الاربع فلا یلزمه شروع فی المبیت من جدیدن، ولکنه باز هفتش روز که گذشت دوباره حوض کرد پیش یکیشون رفت خوابید لو شرعه لزمه المبیت عند الاخرى بالمثل و هکذا. یعنی مرد باید در مبیت یک عدالت به این معنایی که اگر پیش یکی تو چهار شب رفت پیش دیگری هم بره اصلا میتونه سه شب شو پیش یکی بخوابه، یک شب شو پیش یکی بخوابه، مبیت رو باید رعایت کنه چهار شب یک بار که پیش اون یکی بخوابه، ولی اینی که اصلا لازم باشه شروع بکنه نه، میتونه شروع نکنه. و لیس المنشا، خب این تمام. والخلاف نفسه یسر الى من کانت عنده زوجتون واحده، که کسی که زوجه واحده داره باید چهار شب یک بار پیشش بخوابه یا نه لازم نیست. فانه على القول الاول يلزمه المبيت عندها ليله من كل اربع ليال، چهار شب یک بار زن حق مبیت داره. به خلاف على القول الثاني فانه لا يلزمه ذلك، هر موقع که دلش خواست پیش زنش میره. و ليس المنشأ لهذا الاختلاف اختلاف الروايات، اینجوری نیستش که بگیم روایات دو دستن، یه دست تصریح کنن به نظره اول یه تصریح کنن به نظره دوم. اصلا ظهور روایات یک ظهور قرص و محکمی نیستش که بتونیم هیچ کدوم را ازش به روشنی بفهمیم. بل هو القصور فی مدلولها عن افادت تعین احد الاحتمالین بالخصوص، روایات غالبا مجملن. کما نلاحظ ذلک فی صحیحه محمد ابن مسلم، میگه سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان، دو تا همسر داره که و احدهما احب الیه من الاخرى، یکیش جوانتره خوش زبونتره، عرض کنم غذاهای خوشمزه تر درست میکنه. بالاخره الان ما که اینا نمیفهم، اونایی که چند تا زن دارن میفهمن وجوه ترجیح یک همسر به یک همسر دیگه چه چیزاییه. قال له، یا نه یکیشون اصلا پیر شده یا یکیشون اصلا تو روابط جنسیش خیلی گرم و گیرانیش یکی بهتره، پس چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن له ایعتیها ثلاث لیال، یکیش سه شب بیاد و الاخرى لیلتن، اون که دیگر یک شب بیاد ولی چهار شب یک بار رفت. خب این روایت فرضش یه که میخواد پیش یکی بیشتر بره، یعنی فرضش یه که میخواد بره، اصلا روایت در مفروض کسیه که پیش یک زنش بیشتر میخواد بره، نه نسبت به فرض کسی که اصلا نمیخواد پیش همسرش بره که بگیم لازمه یک شب رو پیش همسرش بخوابه حداقل از چهار شب. پس حضرت فرمودن له ایعتی ها ثلاث لیال، ای که بیشتر دوست داره سه شب بره و الاخرى لیلتن. فا انشاء ایت زوج اربعت نسوتن، اگر میخواد با چهار تا ازدواج کنه، کان لکل امرأت لیلتن. ای تیکه زیل روایت کان لکل امرأت لیلتن، ممکنه ابتداعا بگیم آقا ظهور داره، اگه چهار شب رفت هر کدومشون رو یک شب باید پیششون بره، ولی نه، بازم روایت در همون فرضی که میخواد بره، یعنی فرض مفروضیه که زنش دوست داره میخواد مبید کنه، حضرت توی فرض میگن لکل امرأت لیلتون، فلذالک کان له ای یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا. تفضیل میتواند نکنه ذهن امام علیه السلام و فرض امامیه که میخواد تفضیل بده، نه اینکه اصلا نمیخواد پیشش خودمشون بره. پس تفضیل در جایی که چهار تا همسر نداری، چهار تا همسر داشته باشی حق تفضیلیه که بر دیگری نداری، اصلا روایت ناظر به اصل حق القسم و حق المبیت زن نیست که بگیم که آقا اصلا زن اصلا حق المبیت دارد یا نه. میگه اگه خواست مرد مبیت بکنه زن حق القسم دارد، یعنی نباید بینشون تفاضل قائل بشه و غیرها. خب این روایت هم که مزمره اشکال نداره، مزمر محمد ابن مسلمیه که لا تلیق به روایه عن غیر الامام، پس این هم نقطه ای نداره. ولی اونایی که قائل به عدم وجوب قسمت شدن، دو تا بیان ذکر میکنن براشون. اما القول به عدم وجوب القسمت الا به شروع فیمکن الاستدلال له بالبیانین تالیین. اولیه که خب ما ابتداعا نمیدونیم اصل مبیت پیش زن واجب هست یا واجب نیست، براعت تمسک میکنیم، اگه دلیل اثباتی نشه بشیم براعت جاری میکنیم. از تمسک به اصالت البراعه ان وجوب تقسیم ابتداعا بعد قصور صحیحه المتقدمه و ما هو به مضمونها ان افادته، همه روایاتی که به این مضمون آمدن فرضشون اینه که میخواد مرد مبیت بین همسرش داشته باشه، میگن تفاضل نذار و نزاع هیچ کدوم دلالت بر این که ابتداعاً شما باید مبیت بین همسرات داشته باشید دلالت بر این نمی‌کنه، میگه تفاضل بین اینها نظر. روایت دومیه که از تمسک به موثقه اسحاق ابن عمار کردن، میگه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان حق المرأه علی زوجها، حق مرد بر زن چیه؟ حضرت فرمایان یوش به بطنها و یکسو جستتها و انجحلت غفر لها، شکمشو سیر کنه، لباساشم برش کنه، جستشو بپوشونه و اگر یک کار اشتباهی انجام داد بهش ببخشه. خواستن از این استفاده کنن، نها کنید هیچ چیزی به عنوان حق مبیت ذکر نکرده. این رو بارها عرض کردیم دیگه، این از اون موارد عجیب و غریب تمسکش در فقه که اصلا روایات در مقام بیان از این حیث نیست. روایاتی که اگر دو نکته یا سه تا نکته از امور متعدده رو برشمردن، این روایات اصلا معلومه در مقام بیان یک امور اجمالی هست، نه در مقام بیان همه موارد. حتی در همینجا اگه شما نگاه بکنید اصلا ذکر نکرده جز شبع بطن و پوشاندن، اینکه حتما یک سکنی هم براشون داشته باشه. خب این خودش یک حقه. یعنی اینجا روایت حضرت دارن در مقام برخی از موارد نفقه هستن. قرینش هم اینکه یک امری رو گفتن که هیچ وقت توی هیچ کس غالب وجوبش نشده. اگر زن یک جهالتی داشت و اشتباهی کرد، مرد حتما باید ببخشه. این جزء نفقه زنه، جزء واجبات و یک امر مستحبیه. حضرت بعضی از موارد ذکر کردن. این روایت اصلا اطلاق نداره. این روایت اصلا خودش اولین نکتهش اینه که یک مستحب در کنارش آمده، دومیش که اصلا حق مسکن رو این وسط ذکر نکرده، و سومیش که از روایت در مقام بحث نفقه مادی ظاهر روایت اینجور حقوق رو داره ذکر میکنه، اصلا در مقام بیان امور استمتاعی نیستش که بعد بگیم که حضرت در مقابلش فرمودن که زن باید حق مبیت داره حق مبیت نداره، اصلا در مقام بیان از این حیث نیستن. از تمسک به موثقه اسحاق ابن عمار حیث و سأل ابا عبدالله علیه السلام ان حق المرأة علی زوجها، حضرت فرمودن که شکمشو سیر بکنه، جستشم میپوشاند، اگرم اشتباهی کرد میبخشدش، و ماهو به مضمونها به این تقریب که انها به صدد بیان حق زوجته علی زوجها، داره تمام حقوق زوجه رو بر زوج بر میشمارد، ولم یذکر منه المبیت عندها، مبیت رو نگفته است، فیدل ذلک علی عدم وجوبه ابتداء، و کل الوجهین تامان لو فرض عدم تمامیت ما یستدل به علی الوجوب، که به نظر ما وجه دوم اصلا تام نیست، روایت اصلا دلالتی بر این مطلب ندارد، ولی خب براعت که در این نشروشیم درسته، به شرطی که اون ادله دیگر رو نتونیم تکمیل بکنیم، و به نظر آقای ایروانی میفرمایند که قابل تأکید ممکنه باشه، و کل الوجهین تامان لو فرض عدم تمامیت ما یستدل به علی الوجوب ابتداءا، و الا فلا معنا للتمسک به اصل البراءه، که اصل جایی که دلیل نباشه، و یلزم تغییر الموثقه فان دلالتها علی نفی الوجوب ابتداءا بالاطلاق فیقید، که ما گفتیم اصلا روایت اطلاق هم ندارد، لذا از این حیث اصلا روایت در مقام بیان نیست، لذا چون نمونهش هم اینه که خیلی چیزها رو بیان نکرده. وقتی یه چیزی حداقل رو بیان میکنه، بعد شما بگید که آقا نه خب از این حیث تقلید میخوره، از اون حیث تقلید میخوره، از اون حیث تخصیص میخوره، این تخصیص اکثر پیش میاد، حتی تخصیص اکثر عنوانی پیش میاد، لذا این موارد رو به نظر ما اطلاقاتش قابل تمسک نیست. اما القول به وجوب القسمه ابتداعا، حالا اینکه قول به وجوب قسمت ابتداعا باشه ادلهش چیه، به چند دلیل تمسک شده که به نظر ما این وجوب قسمت ابتداعا درست نظر ایروانی هم هست. اولیش تمسک به موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه سألتو عن الرجل یتزوج الامت علی الحره، آیا مرد میتواند وقتی زن حره داره بری یک حووی کنیز براش بگیره؟ این بحث حوو گرفتن در شریعت مورد اهتمامه، به خاطر اینکه خب شأن افراد دیگه، یک کسی که مثلا همین الان هم هستش دیگه، مثلا یک کسی یک همسر از خانواده بالا داره، میره یک همسر مثلا از یه روستا میگیره، خیلی برای یه همسر دیگه کسر شأنه که عرض کنم یک دونه حووی دهاتی داشته باشه. امروز هم الان ممکنه همینجوری هم هست که حالا میگه آقا یک زن آزاد داره، بعد رفته یک زن کنیزم روی این ورشه گرفته، میتواند این کار رو انجام بده یا نه؟ حضرت فرمودن که لا یتزوج الامت علی الحره، امه رو نمیتونه روی حره بگیره، ولی یتزوج الحره تو علی الامه، اما هم چه حقی نداره. از اون طرفم هست، شما وقتی با یه خانم ازدواج کردی نمیتونی بری دختر خواهر رو بگیری، یعنی خواهرزاده رو نمیتونی بری حبوی عمه بکنی، ولی عمه رو میشه حبوی خواهرزاده بکنی، این اشکالی نداره، چون از اون طرف شأنی نیست، انسان بالاخره از عمه شأنش بالاتر نیست که عمه نگیره، ولی عمه بیاد حبوی خواهرزاده خودش بشه این خلاف شأن زنه. و یتزوج الحره علی الامه، حره رو بر عمه میتواند بگیری، ولی الحره لیلتان ولی الامه لیلتون، حره در این صورت اگر رفتی گرفتی دو شب دارد، یعنی ارزش حره دو تا میشه، و للامته لیلتون، نه به معنی که حتما تو چهار شب، یعنی اصلش اینجوریه که شما دو شب رو باید پیش حره بخوابی، یک شب رو پیش عمه بخوابی. پس این نشون دهنده و ما هو به مضمونها این دلالت میکند که برای او لیلتانه. آی ایرمانی اشکال میکنند، میفرماین که ممکنه مراد روایت که اگر میخواد بخوابه، اگر میخواد بخوابه که اطلاق ترک استفسالی داره، چه وجه هر احتمالی در روایت باشه ما با اطلاق دفعش میکنیم. حضرت توضیح میدن للحرته، اصلا فرض راوی هم نبود که میخوام پیش اینا بخوابم، لذا حضرت فرض کلی رو میگن، میگن للحرته لیلتان و للعمم لیلتون، ظهورش اینه که میخوان حق رو بیان میکنن، نمیگن اگر خاص بخوابه، یا اگر خاص بخوابه رو شما از کجا درآورده، چجوری با چه قرینه اطلاق روایت رو به هم میزنید، چه انصرافی وجود داره که اطلاق روایت رو منصرف کنید به اون فرض خاص. و فیه ان من المحتمل، خب هر احتمالی باشه، و چه انصراف شما باید توضیح بدید، ایکونن، بله اگر روایت دوتا احتمال داشت میگفتید مجمل میشه، ولی شما دارید اطلاق رو قید میزنید. من المحتمل ایکون المقصود من ذلک انه لو اراد المبی، اگر میخواد پیش همسرش بخوابه، یلزمه تخصیص الحره بلیلتین والامته بلیله واحده، لا ان ذلک واجب علیه ابتداء، که ما فرمایش های ایروانی رو نفهمیدیم، که از جایی که خلاف قاعده، خیلی این حرف زدن ولی خلاف قواعده، که صرف این که شما احتمال رو بدید که اطلاق رو به هم نمیزنه. حضرت میفرماین که لا يتزوج العمه على الحره و يتزوج الحره على العمه وللحره ليلتان وللامته ليلتون، دو شب مار زنه، شما میگید ای اگر میخواهد بخوابد، خب ای اگر میخواهد ظهوره که للحره لیلتان یعنی حقه، شما میگید آقا این انصراف داره، از کجا همچه انصرافی درست میشه اگر میخواهد بخوابد، اگه میگید قید مقیدتون رو بیان کنید، اگه با روایت دیگه میخواهید اطلاقش رو تغییر کنید، او هم که روایتی نداشت که همچی ظهوری داشته باشه. پس ما اینجا خیلی نفهمیدیم که آقای ایروانی حفظه الله از صرف احتمال چگونه اطلاق روایت رو به هم می زدن. اگر اینجوری بود که مراد از للحره لیلتان این بود که نمی فهمیدیم حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه، می گفتیم خب مثلا مجمله، ولی وقتی فهمیدید که للحره لیلتان یعنی این که دو شب حق زنه، شما نمی دونید یه حق ابتدائیه یا حق در فرضی می خواد، یه اطلاقشیه که در همه صورت یه حق هست، چه قصد داشته باشد چه قصد نداشته باشد، یا باید انصراف درست کنید یا باید مقید برای اطلاق بیاد. لذا ما نفهمیدیم آقای ایروانی اینجا این محتمل ایکون المقصود، البته این تو فرمایش فقها زیاده ها، یه جاهایی که روایت در مقام بیان نیست، ظهور نداره مثل روایت های بالا، ولی روایت هایی که ظهور داره للحره لیلتان و للامت لیلتون، اینا رو نمیفهم چی رو با احتمال خرابش میکنن. دومیش تمسک به صحیحه محمد ابن مسلمه است، دو روایت آمده است، فان شاء یتزوج اربعه نسبت کان لكل امراه لیلتون، اگر میخواهد با چهار تا زن ازدواج بکند هر کدوم یک شب دارد، مقتضای اطلاقش یکی لکل امرأتون من الاربع لیلتون سوا اون شرع فی القسمت املا. بعد اینجا دوباره ما ایروانی حرف خلاف ظاهر میفرماین، میفرماین ان المقصود من جملت کان لکل امرأت لیلتون عدم و جواز تفصیل بعضهن علی بعض، اونجا رو ما پذیرفتیم چون اصلا فرض راوی همین بود. حضرت اونجا تو راوی توضیح دادن که میفرماین که بعد ازامه ذو فلذالک کان له ای فضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربع، یعنی اگر اربع باشند هر کدام رو بر دیگری نمیتواند تفصیل بدهد، هیچ کدام بر دیگری تفصیل پیدا نمی کند. تازه همینجا هم یکم خلاف ظاهره، چرا؟ چون حضرت اینجا فا آوردن، اگر فا نبود میفرمودن که فا انشاء یتزوج اربعه نسبت کان لکل امرأتون لیلتون، فلم مثلا اینجوری بود که لیلتون لا یفضل بعضه علی بعض، شما میگفتی آره بله اصلا فل کل ذالک لیلتون یعنی که هیچ کدوم بر دیگری تفصیل نده، ولی حضرت یک حکم دیگه ای دارن، میگن هر کدامشون یک شب دارن، ها حالا که هر کدامشون یک شب دارن، یعنی یک شب حقشونه، پس نمیتواند. این پسه، این ترتبه، یعنی دو تا حکمه، یک حکم یک شب داشتن، یک حکم عدم تفضل دیگری بر دیگریه، یعنی حق القسمه. پس اینجا هم ما اصلا باید استفاده میکنیم که عرض کنم خدمت شما دارن میگن لکل امرأتن لیلتون، این فای تفریعه. پس چیزی که بعد میخوام بگن با قبلش فرق میکنه. چرا حق تفصیلی یکی بر دیگری ندارد؟ چون هر کدوم یک شب حق دارند، چون لکل امرأتن لیلتون فلذلک کان له. لذا اینم از تفریع استفاده میشود. خلافان باز به فرمایش آیه عرض کنم خدمت شما ایروانی، به نظر میرسه روایت ظهور دارد. صرف این که احتمال بدیم که مقصودی باشه که عدم تفصیله، ظهور رو به هم نمیریزه. و فیه ان المقصود من جملت کان لکل امرأتن لیلتون، آیه ایروانی میفرماین این که میگه هر زنی یک شب دارد، ظهورش عدم جواز تفصیل بعضهن علی بعضهن. بله بعدیش اینجور گفت، ولی با فا تفریق کرده ظهور ابتدایی کانل کل امرأتون لیلتون که این نیست. اگه اینجور بود حضرت میفرمودن کانل کل امرأتون لیلتون لا یفضل بعضه بعضا. چرا پس میفرماید فضا فلذالک این خصوصیت وجود دارد؟ پس معلوم میشه او تفریقیه که از این نتیجه گرفته شده. پس عدم جواز تفصیل بعضهن علی بعضهن لا استحقاق کل واحد لیلتن ولا اقل من احتمال ذلك. خب بله احتمال رو میدیم. و معقول لایسه خود تمسک به اطلاق، کی گفته احتمال تغییر مانع از تمسک به اطلاق میشود؟ بعضی وقتها ایروانی تو کتاب یه جوری برخورد میکنه، آدم فکر میکنه دفعه اول داره با این کتاب. خب شما صد جور تا حالا فرمودید که صرف احتمال مانع از تمسک به اطلاق نیست، اینجا چیزی شده که صرف احتمال و معهو یا لایسه خود تمسک به اطلاق حداقل یا یه مطلب جدیدیه من متوجه نمیشم و این صرف احتمال مخالف با تمسک به اطلاق بشود، مگر ظهور رو به هم بریزه. صرف احتمال تغییر تا ظهور در تغییر نداشته باشد مانع از تمسک به اطلاق نیست. لذا اینجا را ما نمیفهمیم آقای ایوانی چیزی توضیح میدهند. عرض کردم یه موقع از اول شما اطلاق زیر سوال میبرید، بله، ولی اگه جمله اطلاق دارد نسبت به یه حیثی، شما باید یک قرینه‌ای بر تغییر درست کنید یا یه روایت دیگه آمده باشید تخصیص بزنید این روایت رو به یک قرینه منفصله‌ای و یک روایت دیگری. ولی صرف این که روایت احتمال دارد، اون با این توجهی که من از روایت گفتم شما که حضرت یک حکمی رو بیان میکنن از یک حکم دیگر تفریع میگیرن، بعد شما میگی ارتو حکم یک حکمن، چه دلیلی وجود داره؟ صرف این که بعد حضرت فرمایند پس بنابر این نمیتواند تفصیل بزند، ادلالت میکند که پس او حکم اولم اصلا وجود ندارد یا مطلق نیست، فقط در این فرضه. لذا خلافاً لبزرگواران هر دو تا روایت به نظر میرسه روایت ظهور دارن، ما وجهی برای انصرافش هم نمیبینیم. بعدیش تمسک به اطلاق قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف که آقای ایوانی رو میپذیرند، میفرمایند اینه که باید کاری بکنین که مصداق معاشرت بالمعروف باشه. حتی اگر زمان حضرت رسول و در اوائل شریعت هم واقعا اینجوری که چهارشنبه بار پیش زن بخوابی مصداق عاشروهن بالمعروف نبوده، به خاطری که بالاخره مردا سفری میخواستن برن، کار داشتن، به قول بعضیا تو اوروه نوشتن که سیره مستمره قطعیه بوده که مردها سفر میرفتن، یعنی در فرض حذر بعضیا میگن که مرد هست بعد چهارشنبه شب یک بار بخوابه، و الا نه اگه نیاز به سفری بود، یک ضرورت عرفی داشت، خب دیگه بلند شده رفته، نه نمیخواد، فقط لازم نیست سفر حج باشه. کسی که شغلش تجارت دما ول میکنه و میره و میاد، وقتی میره و میاد توی مدت دیگه اینجور نیست که باید مثلا یه پولی بده یا رضایت بگیره زنش نسبت به حق مبیتش، نه اینجوری نیست. ولی اگر هست حق مبیت، عاشرون بالحرن بالمعروف شاملش میشود، به تقریب انه یدل علی وجوب فعل کل ما هو مصداق للمعاشره بالمعروف. آیه دلالت میکند که هر کاری که مصداق معاشرت بالمعروفه باید انجام بدید، البته نه معاشرت بالمعروف حد اکثری ها. این منظورش اینه که کاری که خلاف معاشرت بالمعروفه مرتکب نشی، منظور این میشه. و عاشروهن بالمعروف همین مصداق عرفیه. و من جمله موارد عاشروهن بالمعروف المبیت عند الزوجه است، و الاطلاق المذکور حجتون معلم یا دل دلیل علی تقیده. مثل سیره وجود داره که در مواردی که مرد به خاطر یک امر متعارف عقلاییه، یکی همش دنبال همش سفر تفریحی و اینها هست، خب عرف میگن آقای زن و بچه‌ش ول کرده، ولی نه یک کسی که کارش تجارت رو میره، این عرف میفرماین نه این مقدار تقیید خورده. سیره وجود داره که اینجور موارد عاشروهن بالمعروف باش منافاتی نداره، چون دنبال نفقه و در آوردن زن و بچه‌شه. و ما هو مصداق للمعاشره بالمعروف. و من جو امی امروزه الان هست اینا که شغلشون شغلیه که میرن توی
سکوهای نفتی بهش میگن فلات قاره، میرن اونجا زندگی میکنن. 15 روز اونجا، یک ماه توی خونشه، 15 روز اونجا، یک ماه پیش زن و بچه‌شه. خب 15 روز اگه دوتا زنم داره مبیت، ولی خب زندگیش از همونجا در میاد دیگه. اگه نره که نفقه زن و بچه‌شه نمیتونه بده، این منافاتی نداره. ولی اطلاق المذکور حجتون مالم یدل دلیل علی تغییره، مثل مثالی که گفتم. و حیث لم یدل دلیل علی نفی وجوب المبیت ابتداءا فیکون الاطلاق محکما، فالظاهر ان الوجه المذکور متین و فی ذوئه یمکن الحکم به وجوب القسمته ابتداءا. به نظر ما مطلب از این بالاتر. روایاتی هم که داشتیم دلالتش کافی بود. عاشرون بالهن بالمعروف، هم حاجوگشون میفرماین این هم دلالتش کافیه. این تمام. اما نسبت به این که گفتن که صبح روز هم باید پیش همسرش، این صبح که میگیم نه که تا ساعت 12 اونجا بمونه ها، یعنی بعد نماز صبح هم بالاخره تا اون مقداری که متعارف تا ساعت 7 8 پا میشن سر کار میگیرن، نه اینکه تا نماز صبح رو خون شب 2 ساعت واسه 1 ساعت بعد اون صبح بره حرم دیگه هم برنگرده. اما الوجه فی وجوب البقاء سبیحة ليلة المبيد فمستنده روایت ابراهیم کرخیه، میگه سألت ابو عبد الله علیه السلام انا رجل له اربع نسوه، یه آقای چهار تا زن داره. فهو یبیت عند ثلاث منهن فی لیالیهن فیمسهن، ستا رو پیش اون سه شب دیگه میخوابد و حالا بالاخره مردانگیش هم خوبه و با ستایشون هم ارتباط برقرار میکنه. فاذا بات عند الرابعه، پیش چهارو میخوابیده، فی لیلتها، در اون شبی که مال چهارو بیه، لم یمسها، این با او دیگه نزدیکی نمیکنه، طاقتش نداره. فحل علیه فی هذا اسم، یا واجبه که پیش هر که میخوابه همون ارتباط داشته باشه. حالا مثلا پیش ای یکی بلند شده رفته، میگه یک تخم مرغ درست کن با هم دیگه بخوریم، پیش او که دیگه میره پیتزا میگیره برمیداره شب میره پیشش میخوره، آیا این جوریه؟ یه علت هم داره، ای یکی 5 تا بچه داره، اصلا خرج کردن باهاش سخته، او یکی دیگه نه تنهایه، یه دونه ساندویچ میگیرن با هم دیگه میخورن، خرجش هم کمه. فاذا بات عند الرابعه، اگر آمد و پیش چهارو میخوابید، فی لیلتها لم یمسها، فهل علیه فی هذا اسم؟ حضرت فرمودن انما علیه ایبیت عندها فی لیلتها، لازمه که اونجا بخوابد، و یذل عندها فی سبیحتها، همراهش هم باشه، ادامه بده این مبیت رو تا صبحش. و لیس علیه ایو جامعها اذا لم یرد ذلک، ولی اگر نمیخواد نزدیکی کردن و هم بستری شدن با او هیچ ضرورتی ندارد. این چیزیه که در روایت آمده و خواستن ازش استفاده بکنن که یذل عندها فی سبیحتها. ابراهیم و الم یوثق بالخصوص الا انه تکفیل روایت ابن ابی عمر، تکفیل روایت ابن ابی عمر عن ابن ابی عمر ازش روایت کرده. قبلا هم مفصل بحث کردیم، ان شاء الله تو الفاظ الاستدلالی هم آخرای کتاب مفصل بحثش میاد که بالاخره ابن ابی عمر مشهور میگن که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتن، در مورد صفان و بزنتی و ابن ابی عمر، حتی اگه در مورد صفان و بزنتی نپذیرید، مثل حضرت امام که نمیپذیرن، ولی دیگه در مورد ابن ابی عمر دیگه کسی غالبا روشون نمیشه بگن نه، اگه ابن عمر از کسی روایت نقل روایت کنار میذاریم. بناعن علا تمامیت کبرا به ساقت کل من روا انها احد و ثلاثه، یه موقع مرسلاتشونه، یکی موقع نسبت به روایاتیه که اسم بردن، که حالا یه بحث تفصیلیش جاش خواهد آمد به حساب احتمالات آقای ایروانی تو آخر الفقه الاستدلالی، اونجا چون صفحات آخرشه مفصل تمام راویای مرحوم ابن ابی عمر که مجهولن و ضعیفن و ثقهن و ذکر میکنن، میگن به حساب احتمالات اینکه یک راوی توی ضمیر ارسال بیاد ثقه باشه، این خیلی عرض کنم احتمالش کمه. این نسبت به زمائره، یعنی مرسلات ابن ابی عمیره، اینکه اگه مرسل نقل کرده ان رجلین، ولی اینی که یا انهو یا ان احدن، ولی ان احد اصحابنا، ولی اینی که اگر از یکی نقل کرده که مجهوله حتما این ثقه، یه یک مبنای دیگه یه سر جای خودش که باید بحث بشه که خیلی هم نمیپذیرنش. این نسبت به این. اما اینی که آمدیم گفتیم که اگر او شب بود لازم نیست مواقعه کنی، خب همین روایت نصب بود دیگه. اما عدم وجوب المواقعه فلعصر البراءه بعد عدم الدلیل على وجوبها، دیگه دلیل نداریم. هذا لو قطعت النظر از روایت الکرخی المتقدمه و الا کانت هی دلیل، که روایت دید خودش نصب بود. ثم انه قد یشک فی وجوب المزاجعه، خب پس دقت کردید مواقعه نفی شد
مبیت رو روی آشروح و نبل معروف اثبات کردیم. حالا اگر آمد و نه شروع به مبیت کرد که دیگه اینجا دیگه همه حق قسمت رو قبول دارد، باید مزاجعه هم داشته باشه، یعنی باید در یک بستر با همسرش بخوابه، یا اون مثال کمردرد و خور و پفایی که گفتم هم جدا میخوابن هم اشکال نداره، صدق مبیت میکنه. ثم انه قد یشک فی وجوب المزاجعه. مزاجعه یعنی چی؟ وحیه نوم مع الزوجه فی فراش واحد قریبا منها، این که نزدیک همدیگه تو یک بستر بخوابن. به حیث لا یعد حاجر الله، نگن آقا دیگه از او اعراض کرده و پشت کرده. ایزن به اعتبار ان الروایات دلت علا، این را عرض کردم ها، البته تو افراد جوونن، خب میان تو بغل هم میخوابن، نزدیک هم میخوابن، ولی غالبا سنا که میره بالا، وزنا هم که میره بالا، کمر دردا شروع میشه، هر کسی باید تو یک حالت خواب بخوابه. یه موقع تو رخت خواب خوابیدن، مرد کمرش درد میکنه، حتما باید یه بالش زیر پاش بذاره، خب لذا مجبوری که مثلا پشتشو به همسرش بکنه. اینا خیلی وقتا عرفن مزاجعه و هم بستر بودن، یعنی در یک بستر با هم دیگه بودن صدق میکنه. وی هیت نو مع الزوجه فی فراش واحد قریبا منها به حیث لا یعد حاجر الله، پا میشه میره تو اتاق دیگه میخوابه، عرفن حاجر الله است، ولی روی یک تخت خوابیدن این پشتش به همسرش عرفن حاجر الله نیست. به اعتبار ان الروایات دلت علی وجوب المبیت دون المزاجعه عنده، روایات گفتن شب تا صبح تو خونه همسرت باش، نگفتن که حتما هم بستر باش. و اما هو یتمسک لنفی وجوبها به اصل البراءه، ظاهر روایات هم همینه، استفاده این که حتما در یک رخت خواب باشه همین که همسر تو خونه باشه دیگه، ولی اینکه آیا حتما باید بری کنارش بخوابی از روایات مقدار به دست نمیاد. هذا تمام الكلام در این مبحث کتاب النکاح. دوستان ما زنده بودیم و نبودیم همیشه برامون دعا بکنن، ملتمس دعای دوستان واقعا هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.